سلام به همگی. تو تاریخ سیاسی کشورمون ما چند تا کلمه خیلی مهم داریم. مثلا چیز کلمه‌ایه که خیلی ها رو یاد میر حسین موسوی میندازه.
حیثیت جمهوری اسلامی در زمینا چیز داشته، ما موافق این هستیم. مردم هم مثلا کمی چیز دارن، فکر دارن. همه مردم به اصطلاح چیز دنبال یه واژه های گشتن چیز کردن. بنده اینجا چیز به چیز اساسی خودش برگرده، غیر عادی و غیر چیز.
بله.
ای مجلس هم چیز بدیم. نظر شما چیز بکنیم.
چیز بکنیم. اما از چیز میر حسین مهمتر تو تاریخ ما یه هیچیه که یه دنیا معنا توش نهفته است. دیگه حتما خیلیاتون میدونید که تو اون پرواز معروف 12 بهمن سال 1357 که آیت الله خمینی به ایران برگشت، یکی از خبرنگارای خارجی میره به سمت صندلی ایشون از صادق قطب‌زاده میخواد که یه ترجمه، یه مصاحبه کوتاه رو بر عهده بگیره. خبرنگار جوری که الان خواهید شنید از ایشون میپرسه که شما چه احساسی دارید که بعد از 14 سال برمیگردید ایران؟ خودتون گوش کنید دیگه چی میگه.
Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran?
ممکنه ما بعد از حالا بگیم چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟
بله، هیچی که رهبر کبیر انقلاب، آن پیر فرزانه و آن در یگانه و آن معمار جانانه تو این مصاحبه گفت، انقدر هیچی بود که حتی مترجم صادق قطب‌زاده هم گرخید رسمن. از ایشون دوباره پرسید که هیچی؟ بعد ایشون هم جواب دادن هیچ احساسی نداره. شاید خیلی از آدمای اهل شیطنت اون روزا بهشون برخورد و گفتن بابا یعنی چی؟ یه مملکت رو به هم ریخت، حالا برگشته میگه هیچی؟ ولی بعدها تاریخ به همه ما نشون داد که ایشون اتفاقا پر بیراه هم نگفتن. چند دهه گذشت و الان خیلی ها فکر میکنن که اون همه آدم تو سالهای منتهی به انقلاب کشته شدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بله، بعدش هم تو سالهای اولیه انقلاب که اعصاب ایشون داشتن قدرتشون رو تثبیت میکردن، هزاران نفر اعدام شدن و زندان رفتن و شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بعدم توی جنگ ایران و عراق به خاطر لجبازی همین آقای هیچی ده ها هزار مرد و زن و بچه ایرانی کشته شدن و اسیر شدن و مجروح شدن که چی؟ هیچی. والا چی بگم دیگه، بالاخره هر رهبر بزرگی از خودش میراثی به جا میذاره، ولی پر بیراه نیست که بگیم پر معناترین میراثی که آیت الله خمینی برای ما ایرانی ها به جا گذاشت همون هیچی بود. همین رهبر محبوب شما که از سفر آمد، این بزرگترین میراثش هم هیچی بود که تو اون پرواز به اون هدیه کرد. هنوزم داریم از عوابق اون همه هیچی به اشکال مختلف بهره مند میشیم دیگه. به هر حال به همین دلیل هم هست که تو این روزا اگه کسی بیاد ازمون بپرسه نسبت به این همه بلایی که تو این 37 سال بر سر کشورتون اومده چه احساسی دارین، عمرن بتونیم در جوابش بگیم هیچ. و اما شاعر رادیو پسوردا طبق معمول هر هفته شعر سروده. این هفته سروده که می نگارم من همیشه هر جا شد حتی رو شیشه، با قلم یا حتی با دست، این یکی هم آخریشه. این علامت سؤاله، اون ته جمله نشسته، بعدش هم یه نقطه دارم ته اون جمله رو بسته. تو کلاس خوشنویسی این چیه که می نویسی؟ یه ور نونه تو اوته، میمت هم خورده به پیسی، وقتی از اینجا گذشتی واسه من کامنت نوشتی، دوتا نقطه یه دونه دی، عجب اسمایلی مشتی. حال ما حال خوشی بود وقتی دست خط می نوشتیم، حالا هی تایپ می کنیم و میگیم اه چه متن زشتی. با تشکر از شاعر دست به قلممون، این هفته موضوعمون با اجازه کلیه ادبا، شعرا، نویسندگان و معماران کلام و دکتر حداد عادل و باقی اساتید و شیرین سخنان و شکر گفتاران درباره نگارشه. موضوعی که تقریبا همه ما از اختراع چش و چار و سواد به بعد به اشکال مختلف باش درگیریم دیگه. پس این هفته هم رأس ساعت 9 هر شب وسایل نگارشیتون از زغال و انگشت و مداد و قلم نی گرفته تا دستگاه تایپ و لپتاپ و تبلت و موبایل هر چی هست وردارید، برید سر برنامه دور همه چهار خط بنویسیم دلمون واشه به خدا.
پیامیگه شما بگه 818
همانا اگر از کسانی هستید که فکر می کنید علائم نگارشی یک سری چیزهای تزئینی هستند که فقط برای خوشگل کردن متنها از آنها استفاده می شود، بدانید و آگاه باشید که گاهی با جابجا کردن یا برداشتن یک نقطه یا ویرگول ناقابل حکم بخشش به حکم اعدام و برعکس تبدیل می شود. ویرگول لکن شما از علامت نگذارندگانید. نقطه امضا دو نقطه از علامت‌های نگارشی به وفور استفاده کنندگان رادیو پسفردا. حالا میریم پایین میایم این اهواز حیوانکی هواش به هم میریزه، خوشحال بودیم زمستون شده دیگه، اونورا هوا کویته دیگه، منتها تو نگو اصلا کویت نیست اصلا، یعنی تو این چند روزه گرد و غبار، مدرسه ها رو هم تعطیل کرده بودن به خاطر گرد و غبار. جالب آقا همه جا باد باعث میشه گرد و غبار بره و هوا تمیز شه، ولی این دفعه ظاهرن تو اهواز باد باعث آلودگی هوا شده. اینو گوش کنین، آقای مدیر محیط زیست استان خوزستان الان داره توضیح میده ببین چی میگه.
علتش هم برمیگشت به یکی از این کانونهایی که در شرق اهواز وجود داره، منطقه بیابانیمون هست. چون امسال بارندگی ما تقریبا نداشتیم، این رطوبت رو نتونسته به دست بیاره و الان وزش باد 5 متر هم داره تولید گرد و غبار میکنه.
بله، یه وقت غیر هست غیف نیست، غیف هست غیر نیست، باد هست بارون نیست، هوا گرم میشه باد نیست، هوا سرد میشه باد هست. ما که نفهمیدیم چی به چیه، به خدا دیگه مسئولین که حتما نمیفهمن، فکر ما نفهمیم دیگه مسئولین خب اصلا نمیفهم. به هر حال از همینجا مراتب همدردیمونو با اهوازی های عزیز اعلام میکنم. از این استاد رحیم‌پور از غدی بود آقا ما از این آقا رحیم‌پور کلن گذشتیم، ایشون از ما نگذشت. دوباره ایشون در نماز جمعه این هفته به میادین بازگشتن و در سخنان پیش از خطبه به طور کاملا تصادفی باز یاد یه خاطره از دوران یکی از رئیس جمهورهای سابق افتادن ایشون.
یکی از سران نظام دولت‌ها باز همون دو دهه پیش یه وقتی با ایشون من گفتگویی داشتم، سری ایشون گفت آدم خوبی هم هست، من به ایشون توهین نمی‌کنم. ایشون سری به بنده گفت که گفت ما چاکر امام هم هستیم ولی ولایت مطلقه فقیه که امام میگه استبداد دینی است.
بله خب دیگه خیلی تابلو بود که ایشون بازم داشتن خیلی ظریف و دیپلماتیک حالی به هاشمی رفسنجانی میدادن. میگم حالا خودمونیم استاد، شما مثل اینکه با آدما وقتی که تو قدرت هستن خیلی هش و نش داری ها. اون موقعی که هاشمی رئیس جمهور بود زیاد دور برش بودی، عثمان محمود هم که خوراکت بود، الانم که گروه خونت میکنم به این شیخ حسن اینا نمیخوره، رفتی تو کار ائمه جمعه و اینا. ایشالله یه 10-15 سال دیگه باشیم ببینیم شما از این امام جمعه ها چه خاطراتی نقل میکنی. والله خانم آقایون، میگم شما حتما تو این ورزش های زورخونه ای دیدین بعضی از این ورزشکاره عزیز همجوری دور خودشون میچرخن جوری که ما که داریم نگاه میکنیم آقا سرمون گیج میره دیگه. حالا ببینیم پهلوان چرخان در چه حال اون وسط. منتها مسئله اینه که ما تو مملکتمون چهره هایی داریم که انقدر میچرخن. حتی اگه مثل خانم الهام چرخنده از روز اول زندگیشون هم چرخنده بوده باشن سرشون گیج میره. الان همین خانم چرخنده انقدر تو این چند ماه چرخیده، ما نگران سلامتیشون شدیم اصلا. آخه میدونی ایشون جدیدن گفتم من تنها زن ایرانی با تخصص موسیقی هندی و پاپ هستم و از این تخصصم در راه انقلاب و کشورم استفاده خواهم کرد. خیلی هم کوبنده گفتن، همینجوری که من گفتم. بله یعنی اتفاقا نظام جمهوری اسلامی نک خودش هم یه چیزی تو مایه همین فیلم هندی ها و اینا، فقط بانو چرخنده رو کم داشت بیاد این وسط برامو غیرای ریز هندی بیاد به خدا. بعد حاج خانم در آهنگ‌های هندی که قراره در خدمت انقلاب شما بسازین ان شاء الله در آینده، کی نقش درخت رو ایفا می‌کنه؟ بالاخره موسیقی هندیه دیگه، درخت توش نقش اساسی داره. ما که لحظه شماری میکنیم برای روزی که شما رو ببینیم داری با آهنگ هندی به نظام نمیدونم چه جوری داری خدمت میکنی. بعد اسمشون چی میشه؟ ها و الهام چرخنده بودن، زهرایی بودن، نه الان میشه چرخنده مالینی یا الهام سینگ، مثلا الهام سینگ چرخنده مالینی، و چقدر باحال میشه. حالا ما اجالتا یه آهنگ هندی رو به شما تقدیم میکنیم به امید اینکه برای یه روزی با کارهای خانم چرخنده مالینی یا الهام سینگ آماده بشه دیگه. البته به پای ایشون که نمیرسه این کاری که ما الان پخش میکنیم، ولی دیگه کاری که از دستمون برمیاد دیگه. حالا شما غیرای ریز هندی بیاین، با درخت بی درخت هر چی که شد دیگه، هر چی دم دستتون بود درخت استفاده کنید.
چیکیتانا
टच करेंगे टच करेंगे बचले पे यारा आज तो हम क्यों मच करेंगे बचले पे यारा
سراغ همه علامت‌های نگارشی در زندگی ما، شیرفهم نمایی با استفاده از یک سری علامت کج و کوله. همه ماها که 12 سال آموزش عمومی رو در مدارس ایران در مقاطع مختلف گذروندیم، یه درسی داشتیم به اسم ادبیات فارسی که اون درس هم یه قسمت داشت به نام دستور زبان فارسی، و اون دستور زبان فارسی هم یه قسمتی داشت به اسم آیین نگارش، که توی قسمت آیین نگارش نه تنها تلاش میشد که مثلا ما بفهمیم چه میدونم گاهن کلمه غلطیه و چه میدونم رای نشانه مفعول در کجای جمله باید قرار بگیره، ضمناً به ما یاد میدادن که از علائم نگارشی چجوری باید استفاده کنیم، کجای جمله بذاریمشون، چه موقع ازشون استفاده کنیم، و اگه ازشون به خوبی استفاده نکنیم چی میشه. این علائم نگارشی رو ما سعی میکنیم امشب یه کمی با هم مرور کنیم، قول میدیم یه جوری با هم مرورشون کنیم، اصلا به خسته کنندگی مثلا کلاس های دستور زبان چیز نباشه اون موقع. آره حالا سعیمونو میکنیم. نقطه 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 خیلی مسئله مهمیه ها، خیلی علامت مهمیه. یعنی درسته مثلا یه نوک خودکار یا مدادتو میذاری رو کاغذ برمیداری تموم، نقطه تشکیل شده رفته پی کارش، اما مسئله این نیست که شما با نقطه گذاشتن تا جمله نشون میدی که قضیه تموم شده رفته پی کارش. یعنی وقتی به یکی بگی دوستت دارم و نقطه بذاری تهش، با این که مثلا 3 نقطه بذاری تهش فرق میکنه دیگه، قربونه شکله دوستت دارمی که نقطه تهش باشه دیگه، نه اما بعدش میاد، نه اگر بعدش میاد، نه هیچ شرط و شروطی دیگه نداره، تمومه. خب میدونید آخه بر اساس تعالیم آیین نگارش و علامت گذاری ما در انتهای چه جمله های نقطه میذاریم؟ بر اساس این آیین نگارش و اینا جملات خبری. بله جملات خبری دیگه حرف و حدیثی توش نیست که. جمله خبری یعنی اینه که واقعا خیلی از جمله هایی که تو تاریخ مهم بودن و سرنوشت ساز بودن هم آخرشون نقطه بوده دیگه، اینا جمله های خبری بودن، جمله خبری اسمشه. دوستت دارم هم که گفتیم خبریه. مثلا یکی دیگه از جمله ها مثلا وقتی امام امت اون موقع هم میگفت اگر این جنگ 20 سال طول بکشد هم ما ایستاده ایم، نقطه سر خط. ما این نقطه داشت مثلا خیر سرش خبر میداد ما ایستاده ایم، منتها خیلی ظریف و شیک و جذاب داشت از قول چند میلیون ایرانی دیگه هم حرف میزد. یعنی جمله خبریه تو این جمله خبری، یعنی درست ظاهرا، یعنی ظاهر جملهش خبری بود ولی منظورش عملا این بود که همینه که هست ما ایستاده ایم آقا، هر کم خسته شده آش خلخالی و لاجوردی سرش میزنن. پس حواستون باشه که درست جمله‌های خبری ظاهراً فقط یه خبرن و یه نقطه و تمام، اما گاهی وقتا بعضی از جمله خبری‌های تاریخی از 100 تا دستور حمله امری بدترن. به خدا
فکر میکنم علامت های نگارشی که چه عرض کنم، حتی کلماتم فقط بهانه این برای اینکه ما حسامونو به هم برسونیم. حالا من نمیدونم باید از اینکه بشر انقدر حساش پیچیده شده که از این همه علامت برای انتقال حس و منظور استفاده میکنه خوشحال باشیم یا ناراحت. اما من شخصا از مخاطبین حرفای خودم انتظار دارم در بند کلمه و تعبیر و علامت و نقطه و ویرگول نباشن و حرفمو بفهمن. حرف اگه فهمیده نشه، حالا شما هزار تا علامت خوشگل و درست براش بذار، به درد نمیخوره که. به قول شاعر تمام این حرفا بهانه است. کاش که تو مدرسه ها و دانشگاه ها به جای این همه دستور زبان و این حرفا یه دو کلمه درک مطلب یاد میدادن به بچه ها. آخ که چقدر خوب میشد.
قلم خوش دست و روان و قدرتمندم رو در دست گرفتی و انشای خود رو با موضوع درباره نگارش هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما نگارش خیلی مسئله مهمی است و آدمی که نتواند نگارش کند در این دوره و زمانه خیلی آدم ضایعی است و آدم خیلی از فرصتهایش را با ننگاریدن از دست می دهد. مثلا ما خودمون که نگارنده خیلی قابلی هستیم، می توانیم با قدرت نگاریدن خودمون به دیگران کمک کنیم و مشکلات آنها را حل نماییم و گویی هم در حین کمک کردن اندکی شیطانی کرده خوش بگذرانیم. مثلا چند وقت پیش آقا احد که از کسبه زحمت کش بی سواد محل ما می باشد از ما خواست با توجه به سواد و معلومات بالایی که داریم برایش روی کاغذ بزرگ بنویسیم گوسفند زنده موجود است. تا ایشان آن را در دست گرفته کنار خیابان به ماشین ها نشان دهد تا گوسفندهایش را بفروشد. منتها ما روی کاغذ با خط بسیار بسیار خوشی نوشتیم من گوسفند هستم. ما فکر میکردیم که با این کارمان مردم حسابی به آهد میخندند و ما هم حسابی به او میخندیم. منتها بعدا متوجه شدیم که مردم فکر کرده بودن این یک ترفند تبلیغاتی جدید است و متاسفانه تمام گوسفندهای آقا احد را آقا اجازه با بالاترین قیمت خریده بودن و آقا احد پولدار شد و پولهایش به خارج رفت و الان در خارج از کشور شبکه احد تیوی را انداخته و برای آزادی میهن عزیزمون تلاش وافر نموده. وسطش یک مقداری حجم دهنده و افزایش دهنده و قدرت دهنده و اینا هم می فروشد. آقا ببخشید. مادر عزیزم و خودش را یک نویسنده تمام عیار دانسته و مدعی است که چنین چندین جلد کتاب چاپ نشده دارد، ولی هرچقدر ما فرزند نوباوه از ایشان خواهش کردیم یک صفحه از اون کتابهایی را که نوشته بدهد ما بخوانیم نداد و در توضیح گفت که ارشاد اجازه انتشار به نوشته هایش را نمی دهد و قلم وی از این همه سانسور و نظارت قبل از چاپ خسته شده است. ولی مادر عزیز اهل نگارشمان به ما گفتند که موضوع کتابهایشان درباره راههای کشتن یک شوهر بیمسئولیت و یا مثلا مقالاتی درباره خوراندن مرگ موش به همسر و نتایج آماری آن می باشد. باشه آقا الان تمام شدی نگارش دیگه. پدر عزیز ما خیلی وقتها که در خانه بیکار و علاف افتاده است شروع به خطاطی می نماید و گویی که ما بعد از انجام تکالیفمان پیش ایشان می رویم می بینیم که ایشان به زبانی تو مایه‌های چینی مایل به آفریقایی اینا یک سری چیزهایی نوشته و به حساب خودش دارد در زمینه خوشنویسی ایرانی نوآوری می کند و دوباره یک خط جدید طراحی کرده و نام آن هم با الهام از خط نستعلیق گذاشته است. نستپدرقرتی خیلی سخت و قابل شد. خواهر گرامی ما هم که معتقد است که قدیم ها که پسر همسایه برای دخترهای محله نامه می نوشتند دستخط مسئله مهمی بوده و آدم می توانست سر به راه بودن و معتاد نبودن و اهل زندگی بودن و درک متقابل داشتن پسره را از نامش متوجه شود. ولی الان که آدم با یه دور توی واتساپ و وایبر و لاین گشتن می تواند همه چیز در همه جور بالا و پایینش را پیدا کند، دیگر این مسائل چیپ شده است. و در این لحظه هم ایشان از ما خواست از اتاقش برویم بیرون، چون اون شماره 912 رونده داشت پی ام میداد. در پایان نتیجه میگیریم آدم باید به جای دستخط خوب یک جو شانس داشته باشد تا مثل احد به خارج رفته فرار مغزها شود و گیر چنین خانواده نگارش ناپذیری نیفتد. نقطه اجازه تم شد.
سراغ علامت سوال.
اما علامت سوال، این یکی علامت خیلی علامت پرماجراییه. یعنی درسته که پرسیدن حق ماست، درسته که ما وقتی چیزی رو نمیدونیم باید بپرسیم و دیگران هم باید به سوالهای ما جواب بدن، اما خیلی از جملاتی که به علامت سوال ختم میشن بودارن، بو میدن، آخر عاقبتشون به جای خوبی ختم نمیشه. مثلا الان تو مملکت خود ما این علی آقا مطهری کار زندگیشو گذاشته کنار، هی نامه مینویسه، توش جملات سوالی درباره حصر موسوی و کروبی مینویسه، میپرسه. یعنی خب همین سوالا باعث میشه که از اون بالای تریبون مجلس بکشنش پایین دیگه. از بعضی سوالا هم هستن که از 100 تا فوش بدترن. یکیشون مثل این سوال مثلا،
بگم
بله. خب این جمله پرسشی کوتاه و یه کلمه ای هم بود البته، منتها چون گوینده این جمله بعد از این سوال میخواست عکس زن مخاطب رو کنه و با آبروش بازی کنه، این جمله سوالی مون تو تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی. یا مثلا این شکسپیر بنده خدا اون زمانی که داشت نمایشنامه حملت رو مینوشت از دستش در رفت، یا اون نوشت بودن یا نبودن، علامت سوال مسئله این است. این سوال بودن یا نبودنی که آقای ویلیام شکسپیر 3-4 قرن پیش پرسید، هنوزم که هنوز جواب درست حسابی پیدا نکرده، که نکرده آقا جان. یعنی آدمیزاد فضا و زمین و آسمون و دریا همه جا رفته فتح کرده، منتها تو ازش میپرسی بودن یا نبودن علامت سوال، میگه من خوبم مرسی نهار خوردم ممنون. باز دوباره میپرسی میگه داداش بحثو عوض میکنی یا جوفا بیام تو صورتت، میگه بودن یا نبودن. خلاصه اینجوریه که بعضی جمله ها برای پرسیدن هستن ولی برای جواب گرفتن
بگی
عمرن. من چیزی بگم خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، اولا من میخوام عذرخواهی کنم، واقعا عذرخواهی میکنیم که در تراکم خبرهای این هفته از اول هفته شنبه که اومدیم، یعنی دوشنبه است دیگه، دو روز گذشته، خب زودتر از امشب نتونستیم به سخنان گرانقدر حاج آقا جنتی در نماز جمعه تهران بپردازیم. واقعا خودمونم از این بابت واقعا من شرمنده، حالا عرق شرم رو الان سامی میبینه رو پیشونی من. دیگه هم قول میدیم تکرار نشه، اما حالا الان دیگه گذشته، شما ببخشید دیگه. تو نماز جمعه این هفته همونطور که احتمالاً خیلی از شما شنیدین، ایشون یعنی حاج آقا جنتی یک حالی به ملک عبدالله شاه سابق عربستان که هفته پیش فوت کرد دادن و در نهایت یک حرفهایی زدن که بعضی وقتا یعنی بعضی وقتی این حرفای ایشونو شنیدن یه جفت شاخ از تعجب رو سرشون سبز شد.
باید تسلیت گفت به اسرائیلیا که حمایتش میکردن، به آمریکایی‌ها که حمایتش میکردن، به اونایی که اینجا بعضی وقتا از سر سفرش تغذیه میکردن، به همه باید تسلیت گفت، به مؤمنین و مسلمین و باید به اینا تبریک گفت.
بله، یعنی فقط باید شما یک جنتی باشی که بتونی از این حرفا بزنی و مردن یه نفر رو بیای تبریک بگی توی نماز جمعه. یعنی فقط باید یک جنتی باشی. و نظامت هم حتما با جمهوری اسلامی باشه که تریبون رو بده دست شما که از این حرفا بزنی. ما واقعا این دستاورد رو به معظمله و شرکا تبریک میگیم. حاج آقا در سخنانشون فقط مرگ پادشاه عربستان رو تبریک نگفتن که ایشون راجع به اقتصاد مقاومتی هم در و گوهرها فشاندن. بعدش هم رفتن سراغ تعداد وعده‌های غذایی مردم و فتوا دادن که
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخوریم.
آخه حاج آقا جنتی، شما میدونید به خاطر کهولت سن احتمالا در جریان نیستین، اونایی که الان دارن روزی یه وعده غذا میخورن، حالا اکثرنشون، بیشترشون، 90% اونا میدونید چیزن، اینا رژیم گرفتن میخوان لاغر شن. چون زمان شما خیلی این جنگولک بازی ها نبود که من یادآوری کردم که در جریان باشین که اینجوریه، یعنی یه وعده غذا میخورن این مسئله هم هست. بعدم اینکه حاج آقا انقلاب اسلامی که امام امت شما کرد قرار بود مردم خوشحال و سیر و شادان و خندان بکنه، حالا از نوع اسلامیش، بعد شما تازه بعد از 36-37 سال اومدی میگی مردم غذا یه وعده بخورن؟ نکنه شما میخوای مردم کم غذا بخورن، همه کوچولو موچولو جنتی سایز بشن و شما اون پای ما اینا تنها نباشی؟ ای ناقلا مردم ما دیگه غذا هم نخورن فکر کنم دیگه هیچ گزینه‌ای دیگه برای خوردن پیدا نشه براشون حاجی، متاسفانه. حالا حاج جنتی در ادامه رفتن سراغ نامه مقام معظم رهبریشون به جوانان اروپایی و آمریکایی و بعد پیش بینی کردن، اینجوری پیش بینی کردن
این نامه اثر خودش را خواهد گذاشت و انشاءالله امیدواریم سال آینده که سالگرد این نامه میشه بدونیم که سیل عظیمی از این جوانها اینا به اسلام گراییدن، الان هم دارن روز به روز مسلمان زیاد میشه.
خب دوستان همین الان لطفا تاریخ این سخنان حاج آقا جنتی رو یادداشت کن، اجازه بدین من اینجا بنویسم توی تقویمم. 10 بهمن ایشون فرمودن دیگه این حرف رو، 10 بهمن سال 93-94، یعنی ببین 10 بهمن 94 کل اروپا، یک سال میگذره دیگه به گفته ایشون، 10 بهمن 94 کل اروپا و آمریکا یعنی پر از حاج مایکل ها و سید مارتین ها و مونیکا سادات ها و حاجی آنجلینا ها. خلاصه دیگه عزیزان تو دنیای اسلام جای خودشون محکم کنن، دست داره زیاد میشه. تازه فقط من این نکته رو یادآوری کنم با حاج جنتی، اونم این که یه سری از جوانای اروپایی رو شنیدیم همین الان مسلمان میشن، من نمیدونم شما چقدر براشون جذاب، مثلا کم جذاب ترین شاید که اینا داعش رو به شما ترجیح میدن، فرتی میرن داعشی میشن. خب اینم در اصل نکته یه گفتم بگم، ببین شما کی هستین که داعش از شما براشون چشم نوازتره؟ به خدا. و اما بریم سراغ علامت تعجب. این علامت تعجب در آیین نگارش فقط برای نشان دادن تعجب استفاده نمیشه، یعنی مثلا چه میدونم وقتی بنده مثلا سامی رو صدا میکنم اگه بخوام همین سامی خطابی رو بنویسم باید علامت تعجب بذارم بعدش. از این گذشته ما در کشور عزیزمون انقدر جمله های تعجب برانگیز داریم که خیلی تعجب برانگیزن ها، ولی آیین نگارش خیلی اجازه نمیده تهشون علامت تعجب بذاریم. مثلا چی؟ مثلا همین توانا بود هر که دانا بود بود، یادتونه؟ یادتون باشه با خودمون یه هفته درباره ابعاد تعجب برانگیز این فرموده حضرت آقا فردوسی حرف زدیم، گفتیم ای پیر خراسانی، ای عزیز طوسی، به جون شما نباشه، به جون اون سلطان محمود غزنوی که انقدر اذیت کرد، الان تو این دور زمونه خیلی چیزا عوض شده. مثلا شما خیلی راحت میتونی بگی توانا بود هر که دارا بود، توانا بود هر که با ما بود، هر که بالا بود، نمیدونم این حرفا. خدایش اگه خود ابوالقاسم خانم الان بود و این مثل رو میگفت فرضی علامت تعجب میذاشت تهش دیگه. خلاصه که هرچند دستور زبان دست و پای ما رو بسته، ولی واقعا میزان جملات و عبارات علامت تعجب لازم در ادبیات روزمره ما ایرانی ها انقدر زیاده که اگه بخوایم برای همشون علامت تعجب بذاریم دوچار حمله ناشی از فوران علامت تعجب میشیم. به خدا.
سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای نانوی کشور و توصیه فعالان در عرصه مشکلات مردمی به معظمله که بعد نیست شما علاوه بر نگرانی برای نانوی بازدیدی هم از وضعیت نونه ها به مردم داشته باشید. اظهار نظر حجت الاسلام ناطق نوری که انقلاب ما به یمن، سوریه، لبنان و عراق صادر شده و سوال جمعی از فعالان عرصه گریز از انقلاب از ایشان که حاج آقای نگاهی به وضعیت امروز این کشوران بندازید بد نیست؟ اعلام شناسایی نشدن فرد یا افراد اسید پاش پرونده اسید پاشی اصفهان و گمان زنی ناظران درباره احتمال دخالت موجودات فضایی در این اسید پاشی. سرخط مهمترین اخبار ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. محسن رفیق دوست راننده اتومبیل آیت الله خمینی در روز 12 بهمن 1357 به خبرنگاران گفت در آن روز قرار بود آیت الله مطهری و یک نفر دیگر از طرفداران آیت الله خمینی هم در اتومبیل باشند و ایشان هم در صندلی عقب خود رو مستقر شوند. منتها امام ضمن پیاده کردن این افراد از ماشین یادآور شد.
من گفتم شما برفتم عقب ماشین، گفتن نه تو این ماشین فقط من و احمد و من هم جلو میشینم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور امام امت به خبرنگار ما گفت امام بر اساس اسناد موجود از دوران کودکی هم علاقه خاصی به نشستن روی صندلی جلو داشت، منتها در دوران طاغوت عوامل شاه این فرصت را از ایشان دریغ کرده بودند. به افزود پیاده کردن افراد دیگر هم نشان می‌دهد که امام امت از همان سال 57 مقام معظم رهبری امام خامنه ای را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده بودند، منتها چون در آن لحظه ایشان دم دست نبودند جای خالی ایشان را با احمد آقا پر کردند. بله، همکنون به مناسبت سالگرد بازگشت ملکوتی امام امت به میهن در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه جناب آقای جواب سرنگ هستیم. سرنگ عزیز و قهرمان، سلام بنده رو پذیرا باش.
بله، منم سلام عرض میکنم و این روز خجسته رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
بله. سلام، بفرمایید که شما در این روز خجسته در سال 57 کجا بودید؟
بله، عرض کنم که بنده در میدان آزادی بودم و این افتخار رو داشتم که میدان آزادی تا خود بیشتر را یه نفس دنبالی ماشین امام دویدم.
چقدر جالبه. سلام، میگن بله. که خیلی بودین در اون روز شما که پشت ماشین امام میدویدین، نه؟
بله، جمعیت که خیلی زیاد بود، ولی بنده با توجه به این که خیلی تمرین داشتم یک قدم از بقیه جلوتر بودم و یادم نزدیکای بهش زهرا که رسیده بودیم خود امام هم برگشتن یک نگاهی محبت آمیزی به بنده کردن که هم اون نگاه باعث شد مسیر زندگی بنده عوض بشه.
من فکر کنم اینقدر شارژ شده بودی که تا اصفهان هم امامو میبردن تو میرفتی همینجوری دنبال ماشین.
بله، در هر صورت شما میتونین از کسایی که شاهد بودنم بپرسین که اتفاقا یه جای ماشینی امام پیچی، ولی بنده متوجه نشدم، مستقیم رفتم و نزدیکای ساوه بود که متوجه شدم اشتباه کردم و دوباره برگشتم به محلی سخنرانی. بله،
ولی کلا سرهنگ وا میگم خب همون رشته دو و میدانی رو ادامه میدادی، قهرمان جهانی آسیایی چیزی میشدی، خیلی بهتر بود این سرهنگی. ببینید،
بله، بنده دویدن دنبالی امام و آرمان های امام امت ها انقلاب رو به دویدن در همه میادین بین المللی ترجیح میدم. بله،
از اون لحاظ بله، موفق باشید. خب به سرنگ یکم از حال و هوای بهش زهرا بگو در روز 12 بهمن. فکر کنم تو از همون موقع هم تو کار انتظامات و پاسبون بازی و اینا بودی یا کلکره؟
بله، خب من در رویاتی خاصی برای برقراری نظم داشتم از همون موقع.
خب تعریف کن ببینیم چه خبر بود اونجا سرنگ. بله، فضا رو برای شنوندگان توصیف کن.
عرض کنم که بنده خب مسئولی انتظامات بودم و بعد از اینکه فرمایشات امامی امت تموم شد، متاسفانه مردم هجوم آوردن تا هر جایی از امام رو که میتونن بگیرن.
چه منظوری سرهنگ؟
برای تبرک. تا ما اجازه ندادیم. امام هم به خاطر ازدام حالشون خوب نبود، این بود که قرار شد امامو با هلیکوپتر ببره.
ای بابا.
منتها ازدهامی جمعیت اجازه نمیداد هلیکوپتر بشینه.
عجب، یعنی دیگه آخر شیر تو شیربازی دیگه.
دیگه عشق و علاقه ای مردم به رهبرشون قابل مهار نبود. ولی حال امام خیلی بد شد، ایشون بیهوش شدن. من دلیلم بنده به گروه حراست دستور دادم که کمربنداشون رو باز کنن و با کتک مردم ها متفرق کنن.
یعنی چرا شما از اون اولش هم تو کار زدن بودین؟
مردم عزیزمون واقعا درک میکردن که اون ضرباتی کمربند از روی محبت زده میشه دا برای حفظ سلامتی رهبری انقلاب لازمه.
عجب. خب بالاخره چی شد سرایمان؟
خب الحمدلله بعدی خلق حماسه کمربند تونستیم امامو سواری هلیکوپتر کنیم و خوب. از بهشت زهرا دورشون کنیم.
حسین نظر شما درباره امام مقوایی چی بود اون وقت؟
ببینید اون یک توتعی خیلی خزنده و موزیانی از جانب رسانه‌های خارجی بود آقا جی.
با دو سه سال پیش تو فرودگاه امام مقوایی را از هواپیما آوردن پایین، رسانه خارجی کجا بود آخه سرک؟
خب اون یک کاری نمادین زیبا بود که متاسفانه رسانه‌های بدتینتی خارجی اونو بهانه کردن برای دست انداختن این نظام.
ولی سرک به نظر من شما دست اندرکاری بگو امام مقوایی درست نکنن، باز حالا پلاستیکی بهتر عوضی نه، فکر کنم امام چربی بهتر بمونه، بهتر طولانی تر.
چی میگوی آقا؟ شما هم ظاهرم به این چرت و پرتای رسانه ها گوش میدی؟
نه سرهنگ، ببین من نه من خودم دلسوخته نظام و امام هم سرهنگ.
عجبا
میگم یه امام مشتی پلاستیکی یا چربی درست کنن برای سالهای بعدم بمونه دیگه.
واقعا خجالت آوره. من دیگه توی مصاحبه شرکت نمیکنم آقا جون. خدا نگهدار وقت ما رو گرفتی شما.
ای با دوباره این غر کرد با سعی. من خودم تو هواپیمای امام بودم هرچند تو عکس موقع پیاده شدن ما رو همین چند سال پیش پاک کردن، 7-8 نفر بودیم، الان همه همون پاک شدیم، فقط امام و پله ها موندن دیگه.
آقای عزیز من اصلا نمیخوام حرفای شما رو بشنوم. بفرمایید کنار آقا، بفرمایید.
اجازه بدید نرو بابا سر پلاستیک خوبم سراغ دارم. به خدا این امام نباید مقوایی باشه، باید پلاستیکی باشه، چرمی باشه. اصلا بیا امام اتمی بسازیم سرنگ، ساخته شده از کیک زرد، به جون تو جواب میده، مشت محکمی هم میشه در اونجای استکار
سرنگ. سرنگ وای سرنگ برو آقا جو من دیگه اینجا میمونم. خدا
ما بریم از انگشت و امضا تا نگارش مدرن، خلاصه نویسی آنلاین یا پینگلیش نگاری SMSی. خانم آقایون، ادبیات زبان فارسی چجوری بگم، یعنی میشه گفت یعنی ادبیات اگه بخوام ادبیات فارسی توی زبان فارسی سه تا مدل داره، یعنی برخلاف ادبیات خیلی از زبان‌های دیگه سه تا مدل داره. یعنی یکی ادبیاتی که نوشته میشه، یه مدلش که نوشته میشه، یکی که حرف زده میشه، آخریش هم ادبیاتی که تو فضای مجازی و اس ام اس ها و نمیدونم توی نمیدونم اینا استفاده میشه، یعنی جدیده دیگه، مدرنه یعنی یه جورایی. پس سه مدله فارسی الان، سه مدله، یعنی یه جوری نوشته میشه، یه جوری حرف زده میشه، جدیدن هم که این مدرناش توی اس ام اس و توی فیسبوک و توی توییتر و توی کلن فضاهای آنلاین میبینیمش و میشنویم. تفاوت ادبیات فارسی با ادبیات مثلا انگلیسی اینه که تو زبان فارسی ما یه کلمه رو وقتی میخوایم در این متن رسمی بنویسیم یه جور مینویسیم، وقتی میخوایم همون کلمه رو تو محاوره روزمره استفاده کنیم اگه اونجوری که مینویسیم بگیمش همه فهم میکنن ما از قرن 5 هجری از معذر ناصر خسرو قبادیانی در زمان سفر کردیم اومدیم به آینده، یا مثلا حالمون خوش نیست سرمون خورده به جایی، یا هم که میخوایم یه چیزی بگیم بچه‌ها دور هم بخندن. مثلا چه میدونم، مثلا مینویسیم چی مثلا، لطفا می نویسیم که مثلا برو کتت را بردار تا برویم، مثلا نوشته میشه اینجوری، میگیم برو کتت را بردار بریم، اینجوری می نویسیم، اینجوری می خونیمش. حالا همین جمله رو بچه ها بخوان تو مثلا تو اسمس بگن یا چون هم توی فضای مجازی اصلا یه هم می بینیم به یه زبان دیگه در میاد. حالا شاید این جمله خیلی جمله خوبی نبود مثال زدم، ولی حالا مثلا این جمله 6 کلمه ای 5 6 کلمه ای یه دفعه ببین تبدیل میشه به دو تا حرف، یا مثلا یه صورتک، یا مثلا مینویسن کتکو علامت سوال، یا مثلا کبه، حالا مثلا یه چیزایی بین خودشون دارن دیگه. آقا خیلی عجیبه، حالا امشب راجبش حرف میزنم.
بچهای دهه 70 به بعد شاید یادشون نباشه، اما یه خورده بزرگتر از دهه 70 ها احتمالاً یادشون هست، اون اوایل که پدیده موبایل به عنوان یه عنصر خیلی خیلی لوکس وارد ایران شده بود و این موبایل داران اولیه عزیز گوشی‌های اندازه اتوشون رو دست می‌گرفتن، در خیابان‌ها به ما پوز می‌دادن. اون موبایل‌ها هنوز سرویس اس ام اس شون فعال نبود اون زمان. بعد از یه مدت اعلام کردن اس ام اس ها شروع کرده به فعال شدن و اولین اس ام اسی که هر موبایل دار ایرانی، شخص شخیص موبایل دار ایرانی اون موقع دریافت میکرد تا بفهمه سرویس پیام کوتاه یا همون اس ام اسش فعال شده، با این مصرع شروع میشد که یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. اینو برای همه به هر حال اومد دیگه. اون یا علی که اون روزا شرکت مخابرات به کار براش میگفت، آغاز عصری بود در ایران که شاید بعدها بشه اون رو دوران اس ام اسیان نامیدن. و اس ام اس در ادامه فضاهای اینترنتی رسم الخطی رو وارد ادبیات نوشتاری کاربر ایرانی کرد که بعدن اسمش شد پینگلیش. یعنی از یعنی تو هم تو اس ام اس این اتفاق افتاد، هم توی به قول معروف توی کاربرای آنلاین. آقا این پینگلیش اصلا برای خودش دنیایی بود و هست هنوزم، هنوز که هنوزم هست متاسفانه. بعضی از کلمات فارسی در ادبیات پینگلیسی یا پینگلیش یا فینگلیش، خیلی اسمای عجیب میگم بهش، به یک شکل‌های عجیب و غریبی در میومدن اصلا نمیشد تصورشون هم کرد، چه برسه به اینکه خونده بشن. مثلا یهو یکی می‌خواسته بنویسه قسطنطنیه به این زبان، فکر کن. نه اون کاری که شما الان تو ذهنتون هست نه، بنویسه فقط با پینگلیش یا فینگلیش بنویس به قسطنطنیه ببین چه وضعیتیه. شما خودت تصور کن چی میشه دیگه. اصولا کلماتی که غاف و خ و چ و ش و نمیدونم اینجور حروف اینا رو دارن، داره ورژن های مختلفی در زمان شیر در زبان شیرین پینگلیش میشن که ماجراش خیلی عجیب غریب میشه و خیلی وقت اشتباه میشه، بعد خوندن اینا و از این داستانه میشه یه دفعه تبدیل میشه به فوشموش یا مثلا یه چیزای بعد از توش در میاد. خوشبختانه حالا بعد از چندین سال که اس ام اس و اینترنت تو ایران گستردگی خاصی پیدا کرده، دیگه خیلی تونستن به تایپ فارسی مسلط بشن و خب تو خیلی از موبایل ها و نمیدونم رو کیبورد ها و اینا دیگه اومده این فونت فارسی و اینا هم اومده، آمار استفاده از پینگلیش هم داره کمتر و کمتر میشه. خداییش هم آدم با خوندن یه متن طولانی پینگلیش رسما سردرد و سرگیجه میگیره. حالا بگذاریم که در حین خوندن اون متن های پینگلیزه چه احوال پرسی با نویسنده اون و بستگان نزدیکش میکنن ملت دیگه بماند. حالا باز شما هی ایمیل و اس ام اس و کامنت پینگلیش بنویس، حالا هی بنویس پینگلیش مینویسی تازه یه خط دو خط هم نه یه صفحه، بعد انتظار داری بخونیم جوابم بدیم. خب نمیشه دیگه، قربون شکلت دیگه.
شد خطت خوب باشه بد باشه علامت ها رو بذاری نذاری مهم نیست، اینایی که فینگلیش می نویسن آدم ها بدبخ میکنن. تازه یه سری هاشون مت می نویسن به چه عظمت، اونم بدون حروف صدادار.
بیا بیا حرف دل ما رو زد.
دلایلی که من تا مدت ها از اسمس دادن فراری بودم همین بود که مجبور بودم اسمس های پینگلیش رو بخونم یا به اونا جواب بدم. بعد از یه مدت مقاومت این قابلیت رو کشف کردم که میشه با این صورتک ها اسمس ها رو جواب داد. از اون به بعد مثلا دوستم 8 خط اسمس میفرستاد که مثلا آره پونه رفتیم خرید اینجوری شد، واسم خواستگار اومد اونجوری شد. بعد مامانم اینا گیر دادن که این یارو خیلی خوبه و از این حرفا. منم در جواب هر جملهش یه دونه از این صورتک ها میفرستادم، یه دونه لبخند، یه دونه لب و لوچه آویزون، یه دونه عصبانی، یه دونه آخرش خداحافظی و ماچو بوسه. خلاصه چند تا از دوستامو از دست دادم تا بالاخره این فونتای فارسی کشف شد و منم به اسمس دادن به زبان فارسی عادت کردم و الانم که در خدمت شما هستم عضو فعالی از سرزمین اسمستانم.
کم و بیش میدونید بعد از اینکه وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم یه پیاده روی کوتاه مدت توی خیابونای ژنو انجام دادن، دلواپسان کشور و همراهی صدا و سیما و نشریاتی مثل کیهان و جوان و نوئده و وطن امروز یه جوری با این پیاده روی مخالفت کردن، آدم اولش فکر میکرد اینا کلا با پیاده روی مشکل دارن. چرا اصلا پیاده روی هر اون بوده تا حالا ما خبر نداشتی؟ من تو بعدن فهمیدیم نه بابا، پیاده روی با وزیر خارجه شیطان بزرگ مشکل داره، نه هر پیاده روی. خلاصه اینقدر زدن و کوبیدن و گفتن تا امروز بالاخره شیخ حسن روحانی هم تو سخنرانی که داشت صداش در اومد و با اشاره به ایرادهای بنی اسرائیلی عزیزان گفتش که
حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت کن را رفت یکی کتش کج بود یکی نمیدونم عینکش چجوری بود اینا که حرف نشد که
بله بعد از این حرفا بود که شیخ حسن کلی داغ کرد و یه حمله حسابی هم کرد به زیر یخم مخالفین مذاکرات و اینطوری گفت
اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن این باری ها منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو؟ مرد حساب میگه انتقاد چیز خوبیست ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم
این در حالی بود که هفته پیش همونطور که خودمونم پخش کردیم صدای حاج آقا رسایی رو تو مجلسشون اعلام کرده بودن که ما بعد از این پیاده روی اگه بریم بمیریم هم کمه الان هم که شیخ حسن ایشون و دوستانشون رو با بیعقلی محکوم کردن بنابراین میشه گفت این پیاده رویه همچی کم دستاوردی هم نبوده اعلام آمادگی حاج آقا رسایی برای خودکشی و اعلام بیعقلی ایشون و دوستان توسط رئیس جمهور مملکت خدایش به نظر ما که دستاورد کمی نیست البته شیخ حسن در ادامه حرفاش به مخالفین گفت که از نظر ایشون چیا انتقاد نیست
انتقاد که معنیش هو کردن نیست انتقاد که معنیش تهمت نیست انتقاد که معناش تخریب نیست
بله خلاصه شیخ حسن جان ظاهرن نمیدونه که برادر و خواهرای اون طرفی نظام از ایشون خیلی خوبتر معنی اینجور چیزا رو میدونن منتها یه چیز دیگه اینو که خیلی خوبتر تر میدونن اینه که فتیله رو کی باید کشید پایین کی باید کشید بالا مثلا در دوره عثمان محمود با اون همه شاکارایی که در تمام عرصه ها به هر حال خلق میشد اینا کشیدن پایین همگی فتیله رو ولی خب الان بالاخره دور از دستشون به هر حال دوره به هر حال میدونی بعد یه جورایی میدونی برادر و خواهرای مجلسی به این فکر میکنن که سال دیگه انتخابات مجلسه احتمالاً اوضاع رای مهیشون هم خیلی جالب نیست بنابراین داره همه تلاششون میکنه ای کرسی نمایندگی از دست دادن یه وقت تو سپاهی بسیجی بیت رهبری جای یه کرسی چپتر برای خودشون دست پا کنن دیگه از دستشون در نره ای بابا آدم باید خودش عاقل باشه خوب
بله به واقع یک از مسائل که باید عزیزان مد نظر داشته باشن اینه که روحانیت همونطور که در زمینه حرف زدن سرآمد جامعه در زمینه نوشتار هم با اختلاف زیادی در صدر جدول ردبندی قرار میگیرد ما خودمون همیشه یادمون میآید که در درسهای نگارشی خیلی قوی بودیم و این به حدی بود که معلمین ما همیشه از روی حسادت و ناتوانی به ما نمره‌های کم کم میدادند. یک از مشکلات ما هم با این معلمان بی سواد این بود که اینها خیلی اصرار میکردن که باید ما در نوشته خودمون از این علائم نگارشی گوارشی چه این که این عمال غربی اختراع کردن استفاده کنیم منتها ما که از همان طفولیت غرب ستیز بودیم هیچ وقت زیر بار نمیرفتیم که یادمانه وقتی در نوشتمون نقطه لازم بود دست مبارکمون رو بر زبان مبارک گذاشته با آب دهان مبارکمون یک اثری روی کاغذ می‌ذاشتیم خیلی زیبا مشخص میکرد که دیگه اینجا خواننده با توقف کنه دیگه کجا میره با این عجله علائم دیگه گوارشی و نگارشی هم که از نظر ما حقیقتاً زشت و غربی هستند و اصلا نیازی به اونها نیست مؤمن اگر مؤمن واقعی باشه خودش میفهمه کجا باید واسطه کجا باید سوال بکنه کجا باید مثل چی تعجب بکنه دیگه. علائم نگارشی هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که این علامت های کفرآمیز رو وارد کشور ما کرده
بیشتر از این حوصله کن بیا کمتر گله کن اینقدر که من عاشقتم هیچکی نبوده بیشتر از این حوصله کن بیا کمتر گله کن اینقدر که من عاشقتم هیچکی نبوده
اما تو عالم اینترنت و چت شما اصلا فکر نکنید که کاربران عزیز به خصوص ایرانیاشون از کلمات معمولی و روش‌های نگارشی متداول استفاده میکنن گاهی وقتا با بعضی چت میکنی که از یه علائمی استفاده میکنن یه اصطلاحاتی به کار میبرن که اصلا آدم مخش سوت میکشه شک میکنه که این داره فارسی صحبت میکنه یا خارجگی حالا یه سری از این اصطلاحات دیگه از بس دیگه تکرار شدن تقریبا همه گیر شدن مثلا وقتی به یکی میگین ببخشید دی سی شدم دیگه معلوم از اینترنتتون مثلا اینترنتتون قطع شده بوده که البته خیلی قدیمی‌ترها که اینترنت قطع میشد بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت، خصوصا اون موقع که اینترنت دایال اپ بود، یعنی با تلفنی. بعد یه نفر مثلا داشتی دوباره تو اینترنت داشتی چت میکردی، اضافه این بار از اون بار تلفن رو برمیداشت قطع شده بود دیگه. مثلا چه میدونم میبینین داری با یکی چت میکنین، بعد طرف میزنه حالا دی سیم، نه مثلا میزنه چه میدونم بی آر بی. شما فهم میکنید دست طرف خورده به دکمه ها، ادامه میدین به تایپ کردن، درد دل کردن، و بعد میبینید اصلا خبری ازش نیست، هی داد میزنی، فریاد میزنی، الو یعنی چی، کجایی، با ما قاق نیستی، ما جواب بده، داری با کی چت میکنی، الو دیگه، یواش یواش داری وارد قسمت فوشای ناجور میشی، میبینی طرف اومده میگه بابا من گفتم الان میرم برمیگردم، که شما میگی داداش آبجی ما پشت کونه اومدیم، که کی گفتی، کجا گفتی، من چیزی ندیدم. این دوستمو میگه من نزدم بی آر بی، شما میگه خب اون که دستت خورد به کیبورد دیگه، بی آر بی من دستت نخورد، مثل بی آر تیه، این دستت خورد الکی بود که. بعد میبینی این دوسته از اون ور شروع میکنه به فرستادن صورتک های قش کردن از خنده و نمیدونم زبون در آوردن و فلان و مسخره و حسابی مسخره تون میکنه. دوباره داریم برمیگردیم به قسمت فوشای بد و اینا، که میبینی طرف داره توضیح میده که عزیز من بی آر بی مخفف بی رایت بک، بی رایت بک، این بیار خیلی خارجی شدن همه، خیلی خارجی، بی رایت بک میزنن بی آر بی، یعنی الان میرم میام، یعنی من الان برمیگردم. در این لحظه است که شما به درجه ناآگاهی خود از زبان نوشتاری چت پی میبرید، و برای اینکه زایع نشید همش از این تریپا برمیدارید، بابا میدونستم داشتم واسه شوخی میکردم، بابا این حرفا میزنید تو اون فضا خالی بندی و اینا. از این گونه اصطلاحات و مخففات در نگارش چتستانی زیاده، حداقل ما از این داستان نتیجه میگیریم که در این گونه موارد باید به جای کلی بازی و جیغ و ویغ بریم یه تحقیقاتی بکنیم تا معنی این کلمه رو بفهمیم. آقا اینجوری آبرومندانه تره خلاصه به هر حال. آرمان امروز، البته مال دیروز، به نقل از علی مطهری تیتر زده بود برخی میخواهند هاشمی و ناطق را از قطار انقلاب پیاده کنند. علی آقا شما فعلا خودت دو دستی جای خودت بچسب، بیا زیر قطار انقلاب نری، هاشمی و ناطق بیشکش. اقتصاد پویا هم دیروز تیتر زده بود خانواده های دارای چند معلول صاحب خانه میشوند. بیا میترسم الان بعضی از خانواده همین الان در حال تکابردن باشن، کیا برن معلول چند تا انشالله بتونن خونه شونو بگیرن. آقا نذاری طرح اینجوری راخه. اما روزنامه سیاست روز امروز درباره گرد همایی اخیر اصلاح طلبان تیتر زده حمله زود هنگام به شورای نگهبان. ای بابا کی زورش به شورای نگهبان میرسه؟ حمله زود هنگام، به هنگام، دیر هنگام، حمله چپ، راست، بالا، پایینیش کدوم جواب نمیده آقا، کسی خودش علکی خسته نکنه. هفته پیش وسط این همه خبرهای اعصاب خردکن و خنده‌دار و بی‌خاصیت، یه خبر خوبم روی خروجی خبرگزاری آمد. خبر آزاد شدن کوبانی، شهر کردنشینی که اون وسط بین کردستان و ترکیه گیر افتاده بود و آدمکشای داعش خیلی دوست داشتن تا مردم کوبانی رو هم به فهرست قربانیاشون اضافه کنن. ما ایرانیا خوب میدونیم که غم از دست دادن یه شهر چقدر سنگینه، و اینم میدونیم وقتی شهرت، خاکت و وطنت از دشمن پس میگیریش چقدر خوشحال کننده است. راستش برای ما دیگه خرمشهر و کوبانی نداره، هر شهری که آرامش مردمش و صدای انفجار و رگبار و گلوله بگیره برای ما خرمشهره. فرقی نمیکنه ساکنین اون شهر کی باشن، کرد، عرب، ترک یا فارس. مرد و زنان کوبانی، خصوصا زنان شجاع کرد، اسم کوبانی رو به تاریخ تحمیل کردن. مطمئنیم که سالها بعد توی تاریخ می نویسن که کوبانی شهر زنای شجاع و مردای نترس، شهری که زخم خورد ولی سرپا موند، در چنین روزهایی بود که آزاد شد. زنده باد کوبانی و زنده باد همه کسایی که از خوشحالی مردم کوبانی خوشحالن. شبتون خوش.
بود ای کوبانی، تو دست خوشکی شنگلی، خوراگری دنیات هجان نوی کرده به دنیا ناسا. تو وطن یعنی ای کوبانی، تو دست خوشکی شنگل شنگل، خوراگری دنیا تجربه